بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم یه نکته رو تذکر بدم و اون که دیروز ما عرض کردیم که تفاوت قرآن با انجیل و تورات در نوع نزول است، نه اینکه خدای نکرده توهم شود این مطلب گفته شد که کتاب انجیل و کتاب تورات وحی نیست. وحی است، این قطعیه، اما نوع وحیش با قرآن کریم متفاوته. وحی قرآن کریم به واسطه جبرئیل امین بوده، اما اون دو کتاب این طور نبوده، نه اینکه وحی نیست. این نکته رو من اصلاح بکنم، چون ظاهرا یا بیان منده درست نبوده که علاقاده این طور است، چون کسی که در واقع مطلب رو بیان فرمودن اهل حساب هستن، من درست بیان نکردم. پس کتاب انجیل و تورات قطعا وحی است، اما نوع وحیش با کتاب قرآن متفاوته، چون اقسام داره. یه مطلب. ولی اینکه کتاب تورات و انجیل تحریف شده، این هم حرفی درش نیست. کتاب تورات الان چند سال از ولادت حضرت عیسی میگذره؟ 2006. حضرت عیسی علیه السلام همون اوانی که به دنیا آمد به بنی اسرائیل فرمود انی حضرت عیسی رسول الله علیکم، من رسول خدا به سوی شما هستم، مصدقن لما بین یدی من تورات، من تصدیق کننده اون توراتی هستم که پیش خودمه، نه اون توراتی که پیش شماست. یعنی از 2006 سال پیشتر کتاب حضرت موسی دچار تحریف شده بوده، اون انحراف اتفاق افتاده. لذا حضرت عیسی می‌فرماید من تورات شماها رو کاری ندارم، تورات خودم رو کار دارم. بعدم عرض بکنم که حضرت عیسی علیه السلام شریعت مکملی داشتن، یعنی تکمیل کننده شریعت حضرت موسی بودن. قاطی نکردم مباحث رو. حضرت موسی در یه مقطعی و حضرت عیسی ادامه دهنده اونه. رضا فرمودن آمدم که تورات رو، اون چیزی که شما تحریف کردید اصلاح بکنم، اون چیزی که شما بر خودتون حرام کردید حلال بکنم، و اون چیزی که شما بر خودتون حلال کردید حرام بکنم. یعنی یه تکمیله ایست بر نهضت و شریعت حضرت موسی علیه السلام. بنابراین تحریفی بودن اون دو کتاب قطعی است، اما در اصل و ریشه که بر خود اون پیامبران نازل شده محتوا وحیانی است، این هم قطعی است، اما نوع وحیش با قرآن متفاوته. ما عرضمون در این تفاوته بود، شاید کلام من طوری بود که اون دوتا رو وحیانی تلقی نکرده باشید. اینو تذکر دادم. بحث امروز ما این است که دشمنان اسلام برای اینکه مردم رو از کنار قرآن بکشن کنار، از ترفنده های مختلفی استفاده کردن. گاهی میگفتن این کتاب جادوگریه، کتاب جادوگری حواستون جمع بشه. گاهی میگفتن که افسانه است، آدم که به افسانه دل خوش نمی کنه. گاهی میگفتن که این کلماتی رو که پیغمبر آورده از یه نفر از این کاهنهای یهودی و نصرانی یاد گرفته، استاد داشته، تعلیم دیده است، مال خدا نیست. گاهی میگفتن که الهامات و القاعات شیطانی، این بی خودی میگه مال خداست، شیطانه که برش این کلمات رو قرائت میکنه. بسوال حرف های مختلفی زدن، لیکن نهو بر این که تیرشون به سنگ خورد و هرگز نتوانستن در مقابل قرآن کریم استادگی بکنن. یکی دیگه از اون ترفندهایی که استفاده کردن، سلسلی در واقع عنوان بحث ماست، مدعی تحریف قرآن شدن، گفتن قرآن تحریف شده. اما تحریف به چه معنایی است؟ این بماند، چون یک بحث علوم قرآنی است، با کاری باش نداریم. اما اقسام تحریف چیه؟ گفتیم میگن تحریف به زیاده. تحریف به زیاده یعنی جابجا کردن کلمات پیغمبر در قرآن کریم که خدا بر پیغمبر نازل کرده به واسطه جبرئیل امین، این کلمات تحریف شده به زیاده، یعنی چیزی بهش اضافه شده، چیزی اضافه شده. در بین دانشمندان مسلمان، اعم از شیعه و سنی، به تمامه، یعنی تمام دانشمندان شیعه و تمام دانشمندان اهل تسنن، هیچ کس قائل نیست که قرآن کلمه ای بهش اضافه شده باشه. هیچ کس قائل نیست. ادله مختلفی هم وجود داره. یه دلیلش رو که خب چند روز راجبش بحث کردیم، گفتم آقا قرآن معجزه است. معجزه یکی از نشانه هاست این است، آورنده دعوت میکنه مقابل و مثلش رو بیارید. خود قرآن هم میگه آقا اگه مردید وردارید، یا آیه نظیر من بعدم بیارید، یه سخن یا حدیثی نظیر من بعدم بیارید. به شهادت تاریخ تا کنون هیچ کس نتوانسته است یک کلام اضافه کنه به قرآن، یعنی مقابل قرآن بیاره. وقتی نتوانسته مقابل قرآن بیاره، بنابراین چیزی به قرآن اضافه نشده به اجماع شیعه و سنی، چون معجزه است. دلیل دومش بحث تاریخیه. از مسلمات تاریخ این است که پیغمبر اسلام وقتی جبرئیل امین برشون نازل میشد و قرآن رو تلاوت میکرد، بلافاصله پیغمبر در صدد نشر او بر میومد و به افراد دستور میداد این آیه یا آیاتی که نازل شده است رو چیکار بکنن؟ بنویسن. در اسناد تاریخی نام 30 تن از کتاب وحی نوشته شده. اینا کسانی بودن که در کنار پیغمبر بودن، هر کی که پیغمبر قرآن برشون نازل بشد دستور میدادن آیه رو تلاوت میکردن و اونها مینوشتن. این یک مطلب. مطلب دوم، تشویق پیغمبر مردم را به حفظ قرآن. حفظ قرآن در عصر اولیه ثمره داشته، ثمره اجتماعی داشته، ثمرهش برای حفظ و صیانت قرآن بوده. اهتمام پیغمبر برای این بوده که مردم و مسلمان ها قرآن رو حفظ کنن. به حد این اهتمام بالا بوده، به حد این تشویق ها مؤثر بوده که در یک جنگ به نام جنگ یمامه نقل میکنن بین 70 تا 700 نفر از حافظان قرآن کشته میشن. خب این یعنی جامعه اسلامی همه حافظ قرآن بودن. لذا اون تشویق پیغمبر، اون نوشتن و اون حفظ کردن مردم ایجاد انگیزه می کرد که کسی نتواند چیزی را که از قرآن نیست به قرآن چکار بکند؟ اضافه کنه. حضرت آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، ایشان می فرمایند این که اولین کسی که در صدد برآمد آیه‌ای به آیات قرآن اضافه کند، خلیفه دوم اهل تسنن بود. ایشان خیلی بدعت در اسلام آورد، خیلی عجیبه ها. آدم الان مقایسه میکنه، مردم نسبت به خیلی از بدع او کوتاه اومده. گفت نماز اینجوری بخونین، گفتن چشم. گو آقا طواف نسا رو باید حذفش بکنیم، گفتن چشم. ما چیزی به نام عقد موقت نداریم، گفتن چشم. خب هیزم ببریم در خونه امیرالمومنین، گفتن چشم. اینا رو انجام دادن. ولی همین آقا با تمام قلدری و خشونت و زوری که داشت نتوانست یه آیه رو به قرآن اضافه کنه. همین آقا جریانی داره، مدعی بود که در عصر پیغمبر ما در قرآن یه آیه‌ای داشتیم به نام آیه رجم. او مدعی بود، میگفت در عصر پیغمبر این آیه جزء قرآن بود ولی کم کم حذفش کردن، لذا زمانی که خلیفه شد در صدد برآمد که این آیه رو به قرآن اضافه کنه. او آیه چی بود؟ این آیه جزو قرآن نیست، این چیز جزو قرآن نیست، این کلماتی اونه. ازا زن شیخ و شیخه فرجموهما نکالم من الله، اگر یک پیر مرد یا پیر زن زنا کردن اونها رو سنگسار کنی، این عقوبتی از ناحیه خداوند است. این آیه رو خیلی اصرار داشت که به قرآن اضافه کنه. حالا چرا؟ انشاءالله در قیامت ازش سوال میکنه، ولی نتوانست اضافه کنه با اینکه خیلی از کارها رو انجام داد، دستور داد در عصر خودش یک قرآن مصحفی رو بنویسن تا این آیه رو اضافه کنه. یعنی حتی حاضر شد قرآن جدید بنویسه، ولی مسلمان ها در مقابلش ایستادن، گفتن ما اجازه نمیدیم. به حدی که زید ابن ثابت بهش گفتش که من فقط در یک صورت اجازه میدم که تو این آیه رو اضافه بکنی. گفت چه صورتی؟ گفت شاهد برده بیا، دو تا شاهد برده بیار که دو تا شاهد سرشون بتاشون بیارزه، نه از اونایی که واسه امیرالمومنین جر کردی. این حرفا خیلی حرف آدم اگه بخواد بهش بپردازه. بگذاریم، چون برای امیرالمومنین و در مقابل امیرالمومنین این نامردا هر شاهدی رو پذیرفتن، خیلی نامردن. این نهایت بغض مردم مدینه نسبت به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، نهایت بغضشونه. این همه اهتمام برای حفظ قرآن صامت، اما چطور قرآن ناطق رو به راحتی رها کردن؟ خیلی نامردن. ولی خب آره، دستون در نکنه دیگه، حالا انقدر انصاف داریم که قرآن اقلا حفظ کردن. دو تا شاهد برده بیا، دو تا شاهدی که بشه به روش حرفشون حساب باز کرد. نتوانست شاهد بیا، یعنی هیچ کس برای عمر شهادت نداد که این آیه در زمان پیغمبر جزء آیات قرآن بوده. ولی شهادت به راحتی در جعل حدیث دادن، به راحتی. آره ما شنیدیم که پیغمبر فرمود نحنو معاشر الانبیا نانو ورس، ما ارث نمیذاریم. خیلی نامرده، اینا ازشون نمیذاریم، ولی خب اینجا دستشون درد نکنه. بنابراین اهتمام مسلمان ها طوری بود که حتی به خلیفه زورگوی مثل خلیفه دوم اهل تسنن اجازه نمیدادن که آیه ای رو اضافه بکنه. از همین جهت است که شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که قرآن تحریف به زیاده نشده. خیلی هم ناراحت شد در آخرین سفرش از حج که آمد، گفت آقا ما این آیه رو در عصر پیغمبر میخوندیم، پیغمبر میخوند، معنیشو میفهمیدیم، به محتواش عمل میکردیم. من نمیدونم چی شده مردم حالا میگن این جزء قرآن نیست. ولی خب نیست دیگه، نیست دیگه. این خطبه رو که عرض کردم نیتی کرد من نمیدونم که چی شده، اینو در صحیح بخاری جلد 8 مهمترین کتاب اهل تسنن نقل کرد. پس تحریف به زیاده قطعا اتفاق نیفتاده، مورد تسالم شیعه و سنی است. اما تحریف به نقیصه، آیا از قرآن آیه یا آیاتی یا کلمه یا کلماتی کم شده یا نشده، تغییر پیدا کرده یا نه، این اتفاق افتاده یا نه. اهل تسنن بیشتر، شیعیان کمتر طرفدار این عقیده هستن، میگن قرآن دچار تحریف به نقیصه شده. یعنی ممکنه یه آیه از آیات قرآن حذف شده باشه، یک کلمه حذف شده باشه، یک کلمه جابجا شده باشه، مثلا فلان وارد شده کتاب چیز دیگه نوشتن. این اتفاق رو خیلی از علمای اهل تسنن و یک قلیلی از علمای اهل شیعه قبول دارن. ما بر تسنن کنیم به شیعیان. شیعیان اخباری مسلکاشون به پرچمداری سید نعمت الله جزایری اعلی الله مقامه شریف این مطلب رو قبول دارن. اخباری مسلکا به ظواهر روایت عمل بکنن، روایتی رو که ببینن دست و پاشون شل میشه، دیگه نمیتونن خیلی در واقع مقابله بکنن. اون یه مبنا و مسلک خاصی دارن. مرحوم سید نعمت الله جزایری پرچمدار این قضیه است. تحریف قرآن به نقیصه، بعد شخصیتی به نام محدث نوری استاد مرحوم عباس قمی پرچم داره، خیلی سر این که بحث واسه تو کتاب نمیشه نام فصل الخطاب که قطعا قرآن تحریف به نقیصه داره. بعد اینها استشهادشون استشهاد رواییه، میگن امام باقر وقتی بخواستن این آیه رو بخونن این آیه رو با این کلمات اضافه میکردن رو میخوندن، پس معلوم میشه عصر شده. من حالا یکی دو نمونه از این آیات رو که اما اگر واقعا آیات هم اینجوری نازل بشه خیلی خوب بود، ولی خب نشده، آیات اینجوری نازل نشده. این حرف منو گوش بدید، دقت بکنید، نرید بگید فلانی گفت آیه اینجوری نازل شده. اینو برخی میگن اینجوری نازل شده، ما قبول داریم یا نداریم؟ من که قبول ندارم. حالا شما هم از حالا به بعد قبول نداشته باشید. سوره مبارکه مائده آیه 67، اون چه که در قرآن کریم است اینه، این آیه معروف به آیه ابلاغه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اینو بهش میگن آیه ابلاغ. این هم آیه ایست که روز قدیر بر پیغمبر این معرفی از تعمیر المؤمنین چی شده ها؟ ابلاغ شد. آیه به این شکله، اما راوی نقل میکند که من خدمت امام باقر علیه السلام بودم، امام علیه السلام آیه را اینطور تلاوت میکردند: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، اون چیزی که در رابطه با علی است به مردم ابلاغ کن. آقا این آیه نیست، این راوی میگه امام باقر آیه رو اینطور تلاوت میکردن. بعد محدثین بزرگوار ما عده ایشون به خدمت این روایات که رفتن میگن پس ببینید حجت الله البالغه آیه رو اینطوری تلاوت کرده، اما ما تو قرآن‌های مکتوب یه همچی چیزی نمی‌بینیم، پس قرآن تحریف به نقیصه شده. این روایت. روایت دوم، سوره مبارکه حج آیه 19، آن چیزی که در قرآن مکتوب است این آیه است که دارم می‌خونم: هازانه خصمانه اختصمو فی ربهم، اینها دو گروه هستند که در رابطه با پروردگارشون در تخاصم و مجادله. فالذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدند، قطعت لهم ثیاب من نار، براشون یه لباسی از آتیش خدا بریده گذاشت کنار که وقتی انشاءالله رفتن اونجا تنشون میکنن. این چیزیست که در سوره مبارکه حج آیه 19 هست. یه راوی مهمی که این شبا دعاشو میخونی به نام ابو حمزه سومالی، ایشان میگد به این که من از حضرت باقر این آیه رو اینطور شنیدم: هازانه خصمانه اختصمو فی ربه، تا اینجاش که با اون چیزی که مکتوبه تفاوتی ندارن. فلذین کفرو، اینا فرق کرد یا نه؟ بله؟ اینجاش که تا حالا فرق نکرد، ولی یه تیکر رو میگه ابو حمزه میگه امام اضافه کردن: فلذین کفرو به ولایت علیین قطعت لهم سیاب من نار، یه به ولایت علیین بعد از کفرو چی شده؟ میگه امام باقر قرائت میکردن. توجه فرمودین این دوتا آیه ظاهرن محدث نوری هزار روایت اینجوری پیدا کرده و میگه مثلا فرض کنید در خیلی از جاها کم و کس داریم ما، ولی دشمنان ولایت امیرالمومنین این آیات رو حذف کردن. این ادعای برخی از محدثین و دانشمندان شیعه است، دانشمندان اخباری مسلک. این اخباری مسلک که میاد، من عذر بخوام، فکر نکنید فوش خال مادر این بنده خود، این یه روشه، این یه روش تفکریه که روایات رو اولویت بهش میده. فکر نکنید که پس خب اینا آدمای اصلا طرفداران اسرائیل و این چیزا نیست، روش فکرشون این بوده. آره تو خب ما نمیخوام دیگه اینو باز کنیم. اما قاطبه علماء تشیع قائلن به این که این روایات و این تیپ از روایات قابلیت از برای استناد ندارد. به ادله مختلف من یه دلیلشو میگم، یکی دو تا دلیلشو میگم. دلیل اول، اگر امام باقر علیه السلام روحی لهان فدا فرموده است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، این به معنای نیست که فی علیین جزء قرآن بوده حذف شده، بلکه ممکن است امام علیه السلام در صدد بیان شأن نزول آیه بودن. امام دارن میگن بابا این چیزی که باید ابلاغ میشده در رابطه با علی ابن ابی طالبه، نمیخواد بگه این فی علیین جزء قرآنه. بنابراین امام در صدد بیان شأن نزول آیه است، نه در صدد بیان کم و کسر قرآن. شاهد بر این حرف چیه؟ شاهد بر این حرف این است که بابا وقتی صحیفه سازان آمدن حکومت رو از امیرالمومنین علی علیه السلام گرفتن، خب اگر آیات اینجوری بود، این اضافات رو داشت، خب بهترین راه این بود که امیرالمومنین بگه بابا این آیه که فی علیین داره، اون آیه که به ولایت علیین داره، شما چی دارین انکار میکنین؟ هرگز حضرات معصومین برای اثبات ولایت خودشون هرگز از این آیاتی که ادعا شده نام نامی اهل بیت در اون آورده شده استفاده نکردن. پس معلوم میشه که اینا آیه نیست، بلکه مقام و شأن نزول قرآنه. این دقت بفرمایید، شأن نزول با این که اصل آیه این باشه، زمین تا آسمان چی آقا؟ تفاوت داره. اگر اینها جزء قرآن بود، خب حضرات معصومین بهتر میتوانن به قرآن استناد بکنن. حیث این که استناد نکردم از این جهت است که نیست، اما ممکن است شأن نزول باشه، حرفی هم نیست. راوی رفت خدمت امام باقر، امام صادق علیه السلام، از امام علیه السلام پرسید که آقا چرا اسم اهل بیت جزء قرآن نیامده؟ دشمنان ما از ما سوال میکنن چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده؟ اگر میامد خب حجت برای همگان تمام بود. امام صادق علیه السلام فرمودند قرآن کتاب بیان جزئیات نیست. در قرآن امر به نماز شده، اما نگفتند کجا چهار رکعت، کجا دو رکعت، کجا سه رکعت. در قرآن امر به حج شده، اما هیچگاه نگفتند که هفت شد دور خونه خدا بزنید یا شیش شد بزنید. در قرآن امر به زکات شده، اما هرگز نگفتن که این زکات چقدر بسته میشه. اگر مثلا فرض کنید چقدر کشاورزی داشتی چقدرش رو باید زکات بده، بیان جزئیات نشده. در قرآن امر به ولایت شده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و خیلی از آیاتی که ولایت بیان شده نیازی نیست که اسم ائمه برده بشه، چون قرآن کریم بیان جزئیات هرگز نمیکنه. اگه میخواست بیان جزئیات بکنه، شما در ماه مبارک رمضان یکی از مشکلاتی که داشتید این بود که باید 10 جلد قرآن باید خط میکردید، فشه یه جلد به جز 114 تا سوره باید 124,000 تا سوره خط میکردید. خدا به شما ها رو به ماه رم کرده که توی یه ماه رمضان هم چیزی امکان نداره. بیان جزئیات اصلا ملاک قرآن نیست. بنابراین تعریف به نریسه اگر چه طرفدار دارد هم در بین اهل تسنن و هم در بین علما شیعه، اما مقبول نیست. استنادشون روایاته، روایت رو بیان کردیم، مشکل سندی داره. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله می فهمن درسته که 1001 روایت هست، اما اینا رو وقتی حذف بکنیم، مکرراتش رو حذف بکنیم، در حد خبر واحد، خبر واحد از نظر اصولی ایشان بفهمیدن که حجیت نداره، قابل استناد نیست، مضافن که مشکل پیدا میکنه. مشکلش این است که ائمه به اون آیات هیچ وقت استناد نمیکردن. دلیل مهمتر ما انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیک. البته مهمتر یعنی دلیل عقلی، نه اینکه مهمتر از بیان امام باقر. از امام باقر بیانی مهمتر نیست. امام باقر و امام سایر ائمه استناد نکردن، کفایت میکنن که اینا جز آیات قرآن نیست. اما دلیل دیگه هم هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار فلا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام موسی کاظم و حضرت امام علی ابن موسی رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام هادی سلام.